23 این صدای رادیو فرداست. تعدادی از معلمان در تجمع اعتراضی فرهنگیان در روز پنجشنبه بازداشت شدند. 4 کارشناس سازمان ملل متحد خواستار لغو حکم اعدام حسین شهبازی در ایران شدند. و سازمان دیدبان حقوق بشر از سرکوب فزاینده مخالفان در ایران در سال گذشته میلادی خبر داد. شبکه شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. گزارش از ایران حاکی از بازداشت تعدادی از معلمان در جریان تجمعات سراسری روز پنجشنبه فرهنگیان در شهرهای مختلف است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بازداشت دست کم 3 نفر به اسامی محسن عمرانی و محمود ملاکی یا ملاکی، فعال صنفی در بوشهر، و پیروز نامی دبیر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان در اهواز را تایید کرده است. گزارش‌هایی از بازداشت تعداد بیشتری در اهواز و مشهد هم منتشر شده است. تجمعات معلمان روز پنجشنبه در 100 شهر ایران برگزار شد و در آن شعارهایی در اعتراض به وضعیت معیشتی و طرح رتبه بندی سر داده شد. در ماه‌های اخیر اعتراضات معلمان و فرهنگیان ایران به رغم تهدید نهادهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شده و در شهرهای مختلف به تناوب برگزار شده است. رادیو فردا در مورد این مسئله دیدگاه نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ایران را جویا شده است. در اولین سوال از نجات بهرامی از او پرسیدیم که خواسته اصلی بازنشستگان فرهنگی در این اعتراضات چیست و چگونه ارتباطی با مطالبات معلمانی که هماکنون شاغل هستند دارد. بشنویم از نجات بهرامی.
بازنشسته های وزارت آموزش و پرورش که در این ماه‌ها به همراه شاغلین در اعتراضات و تجمعات مستمری که برگزار میشه حضور فعالی دارند، به صورت مشخص دو تا خواسته دارند. یکی بحث همسانسازی هستش که به صورت یک لایحه سال هاست که به مجلس ارائه شده، اما مجلس این رو بررسی نمی‌کنه. همسانسازی یعنی اینکه هر مقداری که شاغلین یک دستگاه حقوق دریافت می‌کنند، معلمین هم بازنشسته های همون دست هم باید به اندازه شاغلین متناظر خودشون دریافت کنند، که این مسئله از سال 86 به صورت قانون در اومده، در قانون برنامه ششم توسعه هم بر این تأکید شده، اما دولت‌ها همیشه شونه خالی کردن و عملیاتی نکردن. مشکل دومی که بازنشسته‌ها دارن مخصوصا توی آموزش و پرورش اینه که پاداش آخر خدمتشون رو که بعد از بازنشستگی بلافاصله باید به حساب اینها واریز بشه، معمولا یکی دو سال طول می‌کشه، ارزش پول کم میشه و معلم ها در حالی بازنشست میشن که از این پول به خاطر همین تفاوت ارزشی که با دلار خواهد داشت به خاطر 2 سال تأخیر معمولا استفاده خاصی نمیتونن بکنن. اینه که هم همترازی با شاغلین رو خواهانن و هم این که دنبال این هستن که بلا فاصله بعد از بازنشسته شدن پاداش آخر خدمت اینها به حسابشون واریز بشه. به همین خاطر در کنار شاغلین همیشه در تجمعات حضور فعالی داشتن.
آقای بهرامی، این چندمین باره که در 100 شهر ایران شاهد تجمعهای از این دست هستیم که به خودی خود نشون میده که عزم راسخ معلمان و فرهنگیان بر گرفتن حقوقشون هست. حالا با بیتوجهی حکومت به خواست معلمان، آیا از دیدگاه شما این اعتراضات میتونه تبدیل به اعتراضاتی سیاسی بشه؟ هرچند که کمی هم میشه شعارهای سیاسی رو در اون دید و همچنین بتونه بر شرایط سیاسی ایران تأثیر بگذاره؟
از این جهت که به هر حال تنگنای معیشتی اقشار عمده ای از جامعه دستخوش تحولات بسیار منفی شده، خب این شکی درش نیست که سوخت مطالبات و خواسته های سیاسی رو فراهم میکنه. یعنی گروه های سیاسی، جریان های سیاسی، خب طبیعتاً وقتی که اقشار جامعه اینجوری در تنگنای معیشتی هستن، امیدوارن که این اقشار به اعتراضات سیاسی هم بپیوندن، کما اینکه ما در حوادثی مثل دیماه 96 و آبان 98 این رو دیدیم. اما واقعیت اینه که تحولات بنیادین سیاسی رو نمیشه از منظر فعالیت‌های صنفی پیگیری کرد. یعنی این فعالیت‌ها در نهایت فعالیت‌های صنفی و معیشتی هستش و چیزی فراتر از اون هم نخواهد رفت، همونطوری که فعالین صنفی در تجمعاتشون و در بیانیه‌هاشون به کرات تاکید کردن. خب این خواسته‌ها خواسته‌های سیاسی نیست، اما میگم اگر حاکمیت سال‌ها به اینها عمل نکنه همونطوری که تا الان عمل نکرده، خب طبیعتاً این اقشار هم به مطالبات سیاسی و مطالبات عبور از حکومت خواهند پیوست.
همونجور که شما میگید تا به حال به این اهداف نرسیدن معلمان و دولت شانه خالی کرده، اما تصور میکنید که آینده چه دربر خواهد داشت و آبستن چه حوادثی خواهد بود و بالاخره آیا دولت توجه خواهد کرد یا همچنان به شانه خالی کردن از زیر مسئولیت خواهد پرداخت؟
من فکر میکنم یعنی چشمانداز نزدیکی برای تحقق خواسته های معلمین و دیگر کارمندان و کارگران واقعا وجود نداره و بسیار چشمانداز تاریکی وجود داره، به خاطر اینکه به هر حال حکومت الان مسائل کلانی که در اقتصاد با اون مواجه هست و حرکتی مسیر حرکتی که در پیش گرفته این هستش که ریاضت اقتصادی در پیش بگیره. ما میبینیم که مثلا ارز 4200 تومانی رو داره از بین میبره، قطع میکنه که فشار معیشتی بیشتری بر مردم وارد میکنه. برای همین بخشی از سیاست های انقباض اقتصادی اینه که حقوق کارمندها زیاد نشه یا مثلا سنوات بازنشستگی اونا افزایش پیدا کنه. اینه که وقتی حکومت داره به این سمت حرکت میکنه، چشماندازی برای تحقق مطالبات معلم ها واقعا نمیبینیم. از اون طرف خب حاکمیت در بحث کلانش نمیاد از هزینه هاش کم کنه، اما تنها کارتی که روی میز داره کارت بازی کردن با معاش اقشار ضعیف و آسیب پذیره. یعنی شما حساب کنید در نهادهایی که متولی پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن مثل سازمان تبلیغات و حوزه‌های علمیه و سپاه پاسداران که یک نهاد نظامیه، هر سال شاهد افزایش حقوق هستیم، اما بودجه نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های مهمی مثل آموزش و پرورش همچنان کم و کمتر شده و اینه که واقعا امیدی به رفع مشکلات معلمان در کوتاه مدت نمی‌بینیم و وجود نداره.
از نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ایران میشنیدیم. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خواستار لغو حکم اعدام حسین شهبازی، جوان 20 ساله محکوم به اعدام در ایران شدند. حسین شهبازی زمانی که 17 ساله بود به اتهام قتل یک همکلاسی با ضربات چاقو در جریان یک درگیری دستگیر و در سال 1398 به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او قرار بود هفته گذشته اجرا شود اما به تعویق افتاد. 4 کارشناس سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه در امر حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراغذایی و رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم حسین شهبازی خواهان لغو این اعدام و سایر اعدام او و سایر کودک مجرمان شدند. آنها میگویند که حسین شهبازی بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه و بدرفتاری گرفته شده و بدون دسترسی به وکیل به اعدام محکوم شده است. این کارشناسان نوشتند تلاش‌ها برای گرفتن رضایت از خانواده شاکی جایگزین تعهد دولت ایران برای منع چنین اعدام‌هایی نمی‌شود. عزیزان بریم از شما بشنویم.
مقامای جمهوری اسلامی مرتب تو سخنرانی‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی باعث سرافرازی و سربلندی و عزت ملت ایران شده. شما فقط یه سوال رو جواب بدید، آیا بعد از 40 سال نون رو میخواید کپونی کنید این میشه عزت، این میشه سرافرازی؟
وزیر نفت دولت 13 اعلام میکنن که از طریق یارانه توزیع نفت رو بین افرادی که برای خود رو دارن تو ایران توزیع میکنن و این اسمشو نعمت میذارن. نمیدونم شما مردم سرکار گذاشتین یا خودتون واقعا متوجه نیستین چی میگین. این همه بلا و مصیبت سر مردم ایران آوردین، اصلا از تمام دنیا دیگه ایزوله شده، بعد الان میایید این اجبار و فشار و فقر و گرانی و کمبود و سر مردم میذاریم و برشن میگین نعمت. من دیگه نمیدونم چی بگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز گذشته وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که وزارت خزانه داری آمریکا به این کشور یعنی کره جنوبی اجازه داده بخشی از پولهای مسدود شده ایران را پرداخت کنند. ایران 10 میلیارد دلار پول مسدود شده در کشورهای مختلف جهان دارد که تلاش می‌کند در مذاکرات احیای برجام و مذاکرات دو جانبه با کشورهای بدهکار به ایران به این پول‌ها دسترسی پیدا کند. از همکارم جمشید زند بشنویم.
به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور مجوز ویژه‌ای در روز 16 دی به سئول اجازه داده بدهی خود به شرکت صنایع ماشینسازی دیانی را تسویه کند. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داده است که رقم نهایی این بدهی قرار است در جریان رایزنی‌های بعدی تعیین شود. بر اساس این گزارش، ارسال بدهی سئول به گروه دیانی از طریق سامانه مالی ایالات متحده صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گروه دیانی این غرامت را بابت خرید ناموفق سهام شرکت دیوو الکترونیکس در سال 2010 از دولت کره جنوبی دریافت خواهد کرد. صدور این مجوز ویژه در شرایطی است که معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در اوایل هفته جاری با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در حاشیه مذاکرات احیای برجام در وین دیدار کرده بود. حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از محل فروش نفت به کره جنوبی به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های سئول مسدود شده است. آزادی این دارایی‌های ایران نیازمند صدور مجوز از طرف ایالات متحده آمریکا است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، موافقت آمریکا برای انتقال بخشی از این پول به تهران نشان می‌دهد که مذاکره کنندگان در وین در تلاش‌های خود برای کاهش بن‌بست با جمهوری اسلامی احتمالاً به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند. به نوشته بلومبرگ، اتخاذ چنین تصمیمی می‌تواند زمینه‌ساز دسترسی ایران به میلیون‌ها دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش در سئول باشد. علاوه بر پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی، مقام‌های دولت سابق ایران در مصاحبه‌های مختلف خود انسداد 3 میلیارد دلار در ژاپن، 5 میلیارد دلار در عراق، 20 میلیارد دلار در چین و 1 میلیارد و 600 میلیون دلار در لوکسامبورگ را تایید کرده بودند، ولی حکومت ایران تا کنون گزارشی رسمی درباره میزان دقیق دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی منتشر نکرده است. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که 90% از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده و ایران در سال گذشته تنها به 4 میلیارد دلار از این ذخایر دسترسی داشته است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و به عنوان آخرین خبر بشنوید که اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که تنها در 6 ماهه نخست سال 1400 سال جاری 6 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده. روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه خود با انتشار این خبر نوشته که خروج این 6 میلیارد تنها در 6 ماهه نخست از کشور، در حالیه که در کل سال 99 حدود 6 میلیارد و 318 میلیون دلار از کشور خارج شده بود. در این گزارش رشد اقتصادی ایران در فصل تابستان با فروش نفت 1% و بدون نفت 0.5% اعلام شد. به موازات خروج سرمایه از ایران، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به کمترین میزان در 17 سال گذشته رسیده است. اما عزیزان، یادآوری می‌کنم که اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، خب بفرمایید. 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیتونید به کی بگید و کجا بگید، چرا صداتون به جایی نمیرسه. صداتون صد البته به سراسر جهان خواهد رسید و میلیون ها شنونده ی رادیو فردا.